بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 285 سطر چهارم. و خصوصا از از تقصیه هازل بیان حتی سیر الال علت القریبت التي هي صورت للكسوف بعد الالل الفائلت له فإذا جمعت تلك الأوساط كلها مع الحد الأكبر كان حدا تاما. گفتیم که گاهی میتونیم از قیاس حد رو به دست بیاریم، منتها قیاسی که حد وسطش علت داخلی برای اکبر باشد. علت داخلی یعنی مادی یا سوری. که تعبیر کردیم از علت داخلی به علت ذاتی. گفتیم اگر حد وسط علت ذاتی باشد برای اکبر، میتونیم از قیاس چنینی حد رو برای اکبر به دست بیاریم. بعد مثال زدیم، البته اینم گفته بودیم که گاهی حد ناقص رو به دست میاریم، گاهی جزء الحد رو به دست میاریم، گاهی تمام الحد رو. اما کجا جزء الحد به دست میاد؟ اونجا که برهانمون برهان ناقص باشه. اینو امروز دارم میگم. کجا تمام الحد دست میاد؟ اونجایی که برهان ناقص رو استقصا کنیم، یعنی ادامه بدیم تا اون آخر برسیم تا برهان بشه برهان تام. پس از برهان ناقص میتوانیم جزء الحد به دست بیاریم، از برهان کامل میتونیم تمام الحد به دست بیاریم. برهان ناقص رو ما در جلسه قبل مطرح کردیم، مثال زدیم، مطرحش کردیم. حالا میخوام بگیم خصوصا از تقصیه، میخوام استقصا کنیم، یعنی برهان ناقص رو ادامه بدیم، برهانهای بعدی رو زمینه کنیم، مجموعه براهینی حاصل بشوند که این مجموعه براهین کسوف رو اثبات کنند و ما از این براهین متعددی که کنار هم جمع شدند تمام الحد رو به دست بیاریم. مثالی که جلسه قبل خوندیمش اینطور گفت: وقتی قمر در مقابل خورشید قرار میگیره، کسوف حاصل میشه. مقابل خورشید چند جاست؟ چون خورشید کرویه، قمر هر جا قرار بگیره مقابل خورشیده. پس هر نوع مقابله کافی نیست برای اتفاق افتادن کسوف یا خسوف، یه مقابله خاصی لازمه. لذا ما قیاس بعدی رو باید بیاریم. قیاس قبلی فقط مقابله رو اعتبار کرد، قیاس بعدی باید بیاریم که بیان کند که قمر باید رو قطر واقع بشه. اونم رو قطر فلک شمس، نه رو قطر خود شمس. اون قیاس هم باید بیاییم. این هم باز کافی نیست. ملاحظه کنید، حالا من توضیح بدم. تصویر کنید تو ذهنتون زمین رو، تصویر کنید که در مرکز عالمه، بعد فلک قمر دور زمین میچرخه، بعدم دو تا فلک رو جا بندازید، عطارد و زهره رو برید فلک شمس، اونم داره دور زمین میچرخه. فلک شمس که فلک چهارمه، از محدب شروع میشه، میان تا میرسیم به مقعرش، این فلکه. یعنی یک کره‌ای که جدارش ضخامت داره و توش خالیه، اینو میگیم فلک شمس. همه افلاک ما اینطورند. همه افلاک، هیچ کدوم از افلاک کره توپر نیستند، همه تو کره تو خالی هند و دارای زخامت هند، که کوکب تو اون زخامته. تنها کره‌ای که توپر زمینه، الا بقیه همه کره تو خالی هند. حتی آب، هوا، نار، همین کرات عنصری هم تو خالی هند. فقط کره زمین تو پره، بقیه همی تو خالی هند. الان ما به کرات عنصری کار نداریم، به افلاک کار داریم. فلک قمر توش خالیه، توش عالم کون و فساد، یعنی عناصر اربعه بسیطه به مرکبات قرار داره. تو جوف فلک شمس دو تا فلک، سه تا فلک به علاوه عالم کون و فساد قرار داره. ولی شما اگر بخواهید برای این فلک شمس قطر تعیین کنید، از محدب فلک شمس خط فرضی رو رسم می‌کنید تا مرکز فلک شمس، که مرکز فلک شمس زمینه. قطر رو باید بیارید از محدب فلک شمس، بیارید تا مرکزش که زمین است، و از اونجا ادامه بدید تا به طرف دیگر محدب شمس. مثلا همون صفحه ساعتی که من مثال زدم، ملاحظه کنید خط قطر رو که میخواد بکشید از ساعت 6 شروع کنید، بیایید به زمین که محل جفت شدن عقربه هاست برسید، از اونجا ادامه بدید تا ساعت 12. اون خطی که 12 رو به 6 وصل میکنه قطر کره، قطر فلک شمسه. خود شمس قطرش خیلی کوتاه‌تر از فلکشه، چون قطر شمس فقط محدب خود شمس رو به طرف دیگر محدب وصل میکنه، از مرکزش هم عبور میکنه. اما این باید بیاد از زخامت فلک شمس بگذره، زخامت دو تا سه تا فلک دیگه بگذره، بیاد به زمین برسه، دو مرتبه همین مسیر رو عکس رو طی کنه تا اون طرف محدب فلک شمس بره. این قطر الان منظوره. قمر باید رو قطر واقع بشه، مقابل باید قرار بگیره، رو قطرم باید واقع بشه، قطر فلک شمس. خب قطر فلک شمس کافی نیست. فرض کن مقابل فلک شمس قرار گرفته، رو قطر هم واقع شده، اما سایه زمین اون طرفه. فرض کنید مثلا زمین الان سایش توی ساعت 6 افتاده، قمر الان رو ساعت 3 است، مقابل خورشید هست، چون کرویه دیگه، خورشید کرویه، همه جا داره نور میده، مقابل خورشید هست، رو قطر فلک خورشید هم هست. منتها کدام قطر؟ قطری که از ساعت 3 به 9 وصل شده ولی تو سایه زمین نیست، پس بازم کسوف اتفاق نمیفته. با اینکه قمر ملاقات کرده با مقابل ملاقات اشتباه گفتم قمر مقابل شمس قرار گرفته رو قطر هم قرار گرفته ولی منکسف نمیشه. پس قید سوم لازم داریم که نورش به توسط سایه زمین محو شود. انمها نور هم لازم داریم، انمهای نور هم باید بیاد. وقتی ستایی جمع شدند، قمر مقابل خورشید قرار گرفت، یک رو قطر خورشید، رو قطر فلک خورشید واقع شد، دو نورش منمحی شد پوشیده شد، سه وقت انکساف صورت تحقق پیدا میکنه. درست شد تا اینجا؟ سه تا قیاس میتونن این سه تا امری رو که در انکساف معتبره افاده کنند. یک قیاس بیان کند که قمر در مقابل خورشید است، قیاس دوم بیان کند که رو قطر خورشید است، رو قطر فلک خورشید، قیاس سوم بیان کند که نورش مخفی شد. سه تا قیاسی که آوردید کسوف محقق، یعنی تبیین کسوف شده. انخساف رو میخوام تعریف کنیم. ماده عبارت هست از قمر، صورت عبارت هست از انخساف. که وقتی این ماده و صورت جمع شدن انخساف القمر حاصل میشه، نه انخساف حاصل میشه، انخساف القمر حاصل میشه. پس توجه کردید که انخساف شأن صورت بودن رو دارد. حالا این ست قیاسی که ما توضیح دادیم اینا انخساف رو بیان کردن، یعنی صورت رو درست کردن. یا به تعبیری دیگه علت سوری رو بیان کردند و علت سوری یکی از اجزای داخلی حده. پس ما می توانیم از این سه تا قیاس حد رو استخراج کنیم، اما دیگه این دفعه حدمون تامه، یعنی تمام الحده، چون هر چیزی را که در انخساف قمر معتبر بود ما اخذ کردیم، هم مقابله با شمس رو، هم رو قطر فلک شمس واقع شدن رو و هم منمحی شدن نور رو، هر سه رو که در انخساف شرط بودن هر سه رو ما اعتبار کردیم. حالا میتونیم حد تام یا تمام الحد برای انکساف بیاریم. اما قانون اینه، چنانچه در فصل بعد انشاءالله میخونیم، که وقتی که ما خواستیم حد رو از برهان بگیریم عکس میکنیم، یعنی اولین برهانمون مقابله رو به ما داد، دومین برهان وقوع علل قطر رو به ما داد، سومین برهان انمها رو به ما داد. وقتی میخوام حد انکساف کنیم اول انمها رو میاریم، بعد وقوع علل قطر میاریم، بعدن مقابله با خورشید میاریم. یعنی وقتی که برهان ها به ما به ترتیب سه چیز دادند، ما در بیان حد اون سه چیز رو عکس میکنیم، ترتیبشون رو عکس میکنیم و تو حد میاریم. اینطوری میگیم انکساف القمر یعنی چی؟ یعنی انمها و نور القمر. ببینید از اول از انمها شروع میکنیم، انمها و نور القمر لوقوع القمر علی القطر. بعدم میگیم که بعد خود ایشون میگه لئن مهای نور القمر لسطر الارض ذو الشمس لوقوهی من الشمس علی القطر. یعنی من جابجا کردم. حالا ببینیم خود ایشون از قیاسا چی در میاره. علی حال باید ترتیب عکس بشه. اینو تو فصل بعد بیشتر توضیح میده ایشون. حالا در زمینه مثال داریم میاره. سه تا قیاس آوردیم. قیاس اول جزء الحد به ما داد. وقتی قیاسا رو کامل کردیم تمام الحد به دست آمد. وقتی خواستیم حد تشکیل بدیم سعی کردیم آن چیزهایی رو که از قیاس استخراج کرده بودیم ترتیبشون رو عکس کنیم، ترتیبشون رو به هم بزنیم. کل مطالبی که ایشون در اینجا میگه همینه. بقیهش باید عبارت تطبیق کنم. پس روشن شد اون عبارتی هم که من در جلسه اسبق زاهدن بله در جلسه اسبق نخوندم، خوندم توضیح ندادم، گفتم و هما صفحه 248 284 سنی صفحه قبل 284 چهار خط به آخر مونده گفتیم با هوا اما حد بهو و اما جز و من حدهی. اون عبارت یادتون باشه گفتم کامل توضیح نمیدم. بعد از اینکه مثال گفته شد کامل توضیح داده میشه. الان توضیح داده شد دیگه. اون چه که به دست میاد از قیاس یا جز الحده یا تمام الحده. الان روشن شد از قیاس اول ما جز الحد به دست آوردیم، تمام قیاسا رو که زمینه کردیم به قول ایشون استقصا کردیم همه قیاسا رو آوردیم تمام الحد به دست آمد. پس اون عبارتی هم که من در جلسه اسبق معنا نکرده بودم الان دیگه معنا شد. کافیست که من دیگه از رو بخونم. صفحه 285 این سطح 4 و خصوصا گفتیم حد استخراج می شود از قیاس. حالا میگیم و خصوصا، خصوصا اگر استقصا کنی که نه تنها جزء الحد از قیاس استخراج شد بلکه تمام الحد هم استخراج خواهد شد. خصوصا برای بیان استخراج تمام الحده. تا حالا گفت جزء الحد و از قیاس استخراج کردیم، استخراج حد می شود به خصوص اگر شما قیاس رو استقصا کنی، یعنی قیاس های بعدی رو که لازم از زمینه کنی زمینه کنی، اون وقت است که می توانی از مجموع قیاس ها حد و استخراج کنی، منتها به شرطی که ترتیب رو همونطور که گفتم به هم بزنی. خصوصا از تقصی هازل بیان، بیان یعنی بیانی که در زمین قیاس اول شد، همون قیاسی که قبلا گفتیم، بیان یعنی قیاس. اگر این بیان رو یعنی این قیاس رو استقصا کنی، یعنی ادامه بدی تا به نهایت برسونی، یعنی به آخرین قیاس واصل بشی که دو قیاس دیگه هم باید به این قیاس مذکور زمینه کنی تا استقصا بشه و به کمال برسه. حتی سیر الال علت القریبه، تا منتقل شود به علت قریبه انکساف، که علت قریبه انکساف همون صورته. از کدام ماده و صورت ما داریم دیگه، ماده و صورت داریم، علت مادی داریم علت سوری داریم. علت قریبه انکساف همون علت سوریه که صورت انکساف رو برای شما توضیح میده. صورتی که سه قید توش هست، یکی مقابل شمس شدن، دوم بر قطر فلک شمس واقع شدن، سوم انمهای نور. این سه تا قید که میاد صورت انکساف برای شما روشن میشه، یعنی علت سوری دست میاد. علت سوری همون علت قریبه است. اگر شما به علت قریبه و به علت سوری دست یافتید میتونید همین علت سوری را جزء حد قرار بدید و اگر تمامش هم بیارید تمام الحد میشه. بخشی از این صورت میشه جزء الحد، تمام این صورت میشه تمام الحد. وقت علت قریبه یعنی اون آخرین علت که دیگه به معلول وصل میشه، اونم به دست شما میاد. وقتی علت قریبه به دست آمد شما اون علت قریبه رو حد قرار میدید. انمها اینور علت قریبه است. اون ما قبلی ها وسیلن برای رسیدن به این علت قریبه. رو قطر قرار گرفتن، روی مقابل شمس واقع شدن، در سطر زمین رفتن، اینا همه مقدمن برای این ماهای نور. اون آخریش که استقصام میکنید بهش میرسید این ماهای نوره. که توی تعریف باید این انمهای نور رو که آخری اولی قرار بدید، اولین جزء تعریف قرار بدید. حتی سیر الى العلت القریبه، یعنی انتقل الى العلت القریبه، علتی علت قریبه که صورت کسوف است. بعد العلل الفائلت له، این ظرف برای سیر است. بعد از علل فائله للکسوف سیره، یعنی انتقل الى علت قریبه ای که صورت کسوف رو بیان می کند، یعنی انمها. بعد از اینکه شما به فوائل کسوف که وقوع رو قطره سطر عرض مقابل شمس قرار گذشتید، از این فوائل، از این علتهای فائلی گذشتید، برسید به اون آخرین علت که علت قریب است و عبارت است از انمهای نور قمر، اون وقتی که تمام الحد در اختیارتون قرار گرفته. حتی سیر الى علت قریبهی که عبارت است از انمهای نور، علتی هی از سوره للکسوف، صورت کسوفه و علت سوری حساب میشه. منتقل بشید به این علت قریبه بعد از علل فائله لهوی للکسوف، بعد از اینکه علل فائله کسوف رو آوردید و به اون علل دسترسی پیدا کردید، منتقل بشید به آخرین علت که علت قریبه است و عبارت است از انمهای نور. ملاحظه کنید وقتی میخوام تعریف کنیم، وقتی میخوام کسوف تعریف کنیم، میگیم انمها نور لسطر الارض، لسطر الارض لام میاریم تا بفهمونیم سطر یکی از علل فاعل است. دوباره وقتی که لسطر تموم شد میگیم لوقوع القمر علی القطر، بازم لام میاریم تا بفهمونیم وقوع علی القطر هم یکی از علل فاعل است. همینا رو علل میگیریم با آوردن لام، با آوردن لام نشون میدیم که اینا عللند. پس در واقع علت سوری و علت قریب برای انکساف همون انمهای نور قمره، بقیه علل فاعلن برای این انمهای نور، ولی توی قیاستون باید علل فاعله رو به دست بیارید، تو حدتون هم باید این علل فاعله رو بیارید، به انمهای نور تنها اکتفا نکنید. انمهای نور لکذا و لکذا، این لاما رو باید بیارید. بله علل فاعلی حالت جنسی پیدا میکنه در اینجا، علل فاعلی اینجا حالت جنسی پیدا میکنه، یعنی تو تعریف میان به عنوان مثلا جنس، حالا به منزله یه جنس میگیرید، به منزله جنس هم نگیرید، همه رو فصل بگیرید، همه رو فصل بگیرید. انکساف رو میخوام تعریف کنیم، انکساف میخوام تعریف کنیم، میگیم انمها نور. خود انمهای نور مواردی داره، یکی این که ابر بیاد روی ماهو بگیره، اینم انمهای نور قمره ولی کسوف نیست. یکی دیگه این که مثلا فرض کنید که قمر غروب کنه، اینم انمهای نور قمره ولی کسوف نیست. یکی دیگهش به این صورت لسطر الارض ولی وقوع القمر القدر، اینم بیارید، این میشه فصل. جدا میکنه دیگه اون انمهای به خاطر غروب رو، انمهای به خاطر زیر ابر رفتن و اینا رو میذاره بیرون، کنار میذاره، منحصرش میکنه به کسوف. پس انمهای نور حالت جنسی پیدا میکنه، ولو علت سوری داره میشه علت قریبه، ولی گفتیم این علت قریب رو که آخرین علت، شما تو حد به عنوان اول بیاریدش، به عنوان اول بیارید که حالت جنس پیدا کنه، حالت ماده پیدا کنه، صورت کسوفه، ولی شما بیاریدش بهش حالت ماده بدید. چرا؟ چون عامه، هر شرم میگیم حالت جنسی داره، شامل انواع دیگر انمهای نور میشه، انمهای نور چند تا فرد داره دیگه، هر شرم یکی کسوفه، یکی غروبه، یکی هم زیر ابر رفتنه، شاید بتونیم فردهای دیگه هم براش، نوعهای دیگه هم براش درست کنیم. پس انمهای نور حالت جنسی پیدا میکنه، اون بقیه حالت فصلی پیدا میکنه. اون علتهای فاعله که بعدن میان، اونا جدا میکنن انمهای نور کسوفی رو از انمهای نورهای دیگر. یعنی میره پشت زمین، میره اون ور زمین دیگه، غروب من همون غروب خورشید، مثل غروب خورشید. حالا زمین میچرخه یا قمر میچرخه یا هر دو، بالاخره یه زمانی میشه که ما دیگه قمر رو نمیبینیم تو فضای بالا سرمون، این رفته اون طرف زمین، اصطلاح هم میگم غروب شد. بله دیگه، منظورش حد کامله، یعنی تمام الحده. خب
اینجا اشکال وارد نمیشه، حتی اگه ما یه شیء رو به علل اولش تعریف بکنیم، اسم اون تعریف رو میذارن تو مد خط کامل.
بله، اگه به علل چهارگانه تعریفش کنیم میشه حد کامل. ما تازه در اینجا علل چهارگانه رو نیاوردیم، مثلا فرض کنید در تعریف دیگه نیاوردیم خداوند این کار رو میکند، فاعل اونجوری رو ذکر نکردیم. اگه اونم ذکر کنید دیگه حد کامل تر از کامل میشه. صدرا میگه اون تعریف ها، اون علت هم تو تعریف هستن، شما ذکر نمی کنید. وقتی میخوای انسان ذکر بکنی به حیوان ناطق تنها نمیتونی اکتفا کنی، باید علت فاعلش هم بیاری که بفهمونی انسان ربط به خداست. اگر ربط به خدا بودن و نفهمونی، انسان به حقیقت معنا نکردی. انسان حقیقی اونیست که ربطش به خدا باشه. پس باید تو تعریف فاعل هم بیاد، منتها ما فاعل رو نمیبینیم. فاعل و غایت و اینا باید بیاد تا انسان مشخص بشه. این میشه حد کامل کامل.
منزله جنس به منزله فصل نیازی نیست. ولی هم که نگفتش این شیء ازاید حد تامه، گفت میشه ازاید یا حد.
نه، چون کلمه صورت رو اینجا آورد، من ناشاش نمی حرف رو بزنم. صورت جانشین فصله دیگه، صورت جانشین فصله. من چون ایشون کلمه صورت آورد، ناشاش رو اینجوری بگم، ولی لزومی نداره شما تو تعریفتون بگید این جنس اون فصل.
نه، مثلا اگه بوالی اون بالا گفت حد تام، حد تام اکبر،
بعد
این جواب جا
داشت.
اما بوالی اصلا
حتی
مقاید به تام
نمی
کنه که این اشکال
وارد
بشه.
بعدا میاره، بعدا کلمه تام میاره،
چون بالا
میگه و این محدو یعنی حد تام. خودشم بعدا میگه، خودش میگه حد تام حد ناقص. من تعبیر کردم به جزء الحد و تمام الحد. هر دفعه هم تعبیر کردم به حد تام و ناقص برگشتم، ولی خود ایشون میگه حد تام حد ناقص. منظورش از حد ناقص همون جزء الحده، نه حد ناقص اصطلاحی. منظورش جزء الحده، حد تام هم منظورش تمام الحده. حالا این عبارتش بعدا میاد اونجا میشه توضیح میدم. فاذا جمعت جمعت، فاذا جمعت تلک الاوساط کلها مع الحد الاکبر، که حد اکبر، منظور از حد در اینجا حد در باب قیاس ها، نه حد در باب معرف، منظور معرف نیست. حد اکبر خودش چیز معرف ماست، اونو میخوام تعریف کنیم. حد اکبر در مثال ما انخصاف بود دیگه، اونو میخوام تعریف کنیم. وقتی جمع کنید این اوساط رو، یعنی حد وسط هایی که تو این قیاس های استخصاص شده دارید، همه شو، نه فقط اونی که در جلسه قبل خوندیم که قبالت شمس، وقوع قبال شمس بود، اونو بقیه هم که بعدا میخونیم اونا رو جمع کنید. جمع تلکل اوساط یعنی اوساطی که یکیشو خوندیم، دو تا دیگه‌ش هم بعدا میخونیم که با استقصا به دست آمدن. اگر این اوساط همشون رو مع الحد اکبر، یعنی در کنار حد اکبر جمع کردید، به طوری که حد اکبر رو معرف قرار دادید، اینا رو معرف قرار دادید، کان حدن تاما، حد تام درست میشه، یعنی یک حد کامل دیگه. جزء الحد رو نداریم، تمام الحد رو داریم. مثل قولنا، این مثل قولنا بیان برای استخصاص. اون قیاسایی که باید استخصا کنی، این دو تای دیگه است که زمین میکنیم. دو تا دیگه رو به اونی که جلسه گذاشتم گفته بودیم زمین میکنیم، سه تا قیاس میشه، سه تا حد وسط به دستمون میاد، از هر کدوم قیاسی یه حد وسط. این سه تا حد وسط ها میتوانند معرف حد اکبر قرار بگیرن، منتها به شرطی که بعدا میگیم، به شرطی که برعکسشون کنی، یعنی ترتیبشون رو به هم بزنی. مثل قولنا ان القمر یمکن ان یقع علی القطر، این قبالت شمس المفیده یه از ذو رو بردارید، ان القمر یمکن ان یقع علی القطر، علی القطری که بعدا میاد ظرف ان یقعه. اون قبالت شمس رو در قیاس قبل گفته بودیم، الان توی اون قیاس تکرارش داریم میکنیم. اون چه در این قیاس دوم به دست میاد وقوع علل قطره، نه وقوع قبالت شمس. وقوع قبالت شمس رو تو قیاس قبلی داشتیم، ما توی اون قیاس اضافهش کردیم. اینطور داریم: یمکن ان یقع در مقابل شمسی که به این قمر ذو رو افاده می کند، چون ذو قمر ذو کسبیه، ذو ذاتی نیست، شمس به او افاده کرده. و این المفیده ایاه از ذو وصف مشرب علیته، نه که داره کسوف رو میگه، میگه قمر نورش کسبیه، اگه نورش ذاتی بود وقتی میرفت تو سایه زمین، سایه زمین رو روشن میکرد، ولی چون نورش کسبیه وقتی میره تو سایه زمین تاریش میشه، خاموش میشه، چون کسبیه. ببینید این عبارت المفیده یا حضور آورده تا کسوف رو کاملا جا بندازه. ولی خب اگر اگر قمر نورش کسبی نبود، استفاده شده از شمس نبود، وقتی میرفت تو تاریکی زمین، تاریکی زمین روشن میکرد، نه خودش خاموش میشد. از این که خودش از چون نورش کسبیست وقتی رفت تو تاریکی زمین خاموش میشه. پس این المفیده ایاه و ازو نقش داره که ایشون آورده دش. تو کسوف نقش داره علال قطر. خب اینه تو عبارت توضیح دارم. و کل این سغرای قیاس دومه، این براعت سطر الارض رو هنوز نگفته. چرا؟ المفیده ایه و ازو براعت سطر الارض رو میفهمونه، بعدن براعت سطر الارض رو بیشتر توضیح میده. الان چرا؟ حالا بگید همون براعت سطر الارض رو میشه، ایبی نداره بگید. چرا؟ بعد عرض میکنم از عبارت بعدی دست میاد، از کبرای یه ذره دست میاد. و کل ما وقع کذالک فإن الارض تصدر عنه ضوء الشمس. این سطر رو اینجا داری میگه، تو کبرا داری میگه، تو صغرا اشاره کردم که شما فرمودید. کل ما بقا کذالک، هر چیزی که این چنین باشد، یعنی قبال شمس چنینی واقع شود و بر قطر فلک شمس واقع بشه، نه قطر خود شمس. علل قطر همونطور که از خارج توضیح دادم، قطر فلک شمسه نه قطر خود شمس. و کل ما بقیش از ذلک فإن الأرض تستر عنه ضوء الشمس، ضوء شمس رو میپوشونه. خب تموم شد این قیاس دوم، ولی هنوز انمهای نور قمر رو نتیجه کامل نگرفتیم، لذا قیاس بعدی میاریم. و کل شاین یکون و کذا، هر چیزی که این چنین باشد، یعنی ضوء شمس رو زمین از او سطر کند، فإنه لا یزی، دیگه نور نمیده، بعدن کان یزی. این فإنه لا یزی بعدن کان یزی کسوفه، یعنی انمهای نوره. قید بعدن کان یزی هم لازمه. خب شیء ذو نداشته باشد، این چه کسوف نیست. خیلی چیزا تاریکن از اول تا آخر، اینی که نمیگن کسوف. کسوف اینه که روشن باشه بعدن تاریک بشه، اینو بهش میگن کسوف. لذا ایشون قید داره که لا یزی بعد ان کان یزی، بعد از این که ازاعه داشت حالا دیگه ازاعه نداره. اونی که ازاعش عدم ازاعش، اونی که عدم ازاعش بعد از ازاعش، اون کسوفه، اون منکسف شده. لذا قید بعد ان کان یزی لازمه، ولی صرف عدم ازاعه که کسوف نیست. خیلی چیزا هستن عدم ازاعی دارن و کسوف هم ندارن. و کل ما این صغرا بود، کل شیء یکون کذافه انه لا یزی بعد ان کان یزی. این صغرای قیاس سومه، اینا دیگه روشن لازم نیست تعیین کنم دیگه. قیاس دوم روشن شد، نتیجهش هم گرفتیم، حالا این قیاس سوم وارد شدیم. صغراش خوندم، صغراش این بود کل شیء یکون کذافه، کذا یعنی تستر عن حضور شمس، فإنه لا یزی بعد ان کان یزی. این صغرا بود، کبرا رو زمین میکنه کبرای قیاس سوم. کل ما کان کذلک فهو منکسف، هر چیزی که لا یزی باشد بعد ان کان یزی، این فعینه و ینکسف نتیجه میبینیم فلقنبر و منکسف. قیاس سوم تموم شد و تمام سه تا حد وسطی که ما بعد از این سه قیاس به دست میبردیم در اختیار ما قرار گرفت. حالا این سه حد وسط رو به ترتیب مخالف میچینیم، حد انکساف درست میشه. حد یعنی معرف انکساف. پس ما از این سه قیاس به تمام الحد انکساف رسیدیم. انکساف کبرا اکبر بود، اکبر رو تونستیم به وسیله یه همین سه قیاس تعریف کنیم.
اولش میگه الا الخبر ممکن، امکان خاص بگیریم،
امکان خاص بگیریم، نه امکان هم بگیریم،
امکان هم بگیریم در دیگه به شرایط منطقه نه توجه کنیم، چون سهرا باید فعلیت داشته باشیم، به سهرا امکان هم بشه حلق بشه.
حالا امکان خاص هم بگیریم درست، نه به شرایط منطقی هم دقت کنید، امکان خاص بگیرید، امکان خاص هم بگیرید مطلب درست میشه، امکان خاص هم بگیرید مطلب درست، امکان عام هم بگیرید. من امکان عام که اول گفتم به خاطر این بود که یه زمانی این انکساف واجب میشه، این یمکن تبدیل میشه به وجوب، یعنی بالاخره اتفاق میفته دیگه، وقتی اتفاق افتاد میشه واجب. این امکان عام گفتم که شامل اون مورد هم بشه، ولی خب امکان خاصم بگیرید، اینطوری بگید، بگید ممکن است واقع شود، وقتی هم واقع شد خب هر چیزی که ممکن است واقع شود وقتی واقع شد واجب میشه دیگه. امکان خاص بگیرید، امکان عام قرار ندید، امکان خاص بگیرید که شرایطی که منطقی گفته رعایت بشه، یعنی بگید که مثلا سغرامون ممکن است، نه سغرامون مثلا جهتش چیز دیگه است، چون در صغرا هم شرط داریم که از نظر جهات باید صغرا شکل اول فعلیت داشته باشه، بالاخره شرایطی باید داشته باشه، بله. گذشته از این که از نظر کم باید، از نظر کم شرطی نداریم، از نظر کیف باید موجب باشه، از نظر جهات هم شرایطی داره، شرایطی رو باید رعایت کنیم. خب فاذا اخذت هذه الاوساط، اگر این اوساط یعنی حد وسط های سگانه رو که از سه قیاس به دست آمدن اخذ کنید، اخذت بعد وابتدع من اقرب ها الى المنکسف، این همون عکسی که عرض کردم، ابتدا کنید از اون حد وسطی که به منکسف یعنی به اکبر نزدیکه، یعنی آخرین حد وسط، از آخرین حد وسط که علت غریبه است، علت غریبه که میگیم چون آخری دیگه، از آخرین حد وسط که علت غریبه است شروع کنید، حد تام برای انکساف یعنی برای اکبر پیدا کردید، به دست آوردید، استنباط کردید از طریق این قیاس های سگانه. فاذا اخذت هذه الاوساط، این اوساط های اوساط این حد وسط هایی که از ست قیاس به دست آمده، اخذت و ابتدع من اقرب ها الى المنکسف، از اونی که نزدیکتر به منکسف یعنی نزدیکتر به اکبر شروع کنید، یعنی علت قریبه اکبره، و هو الا اون اقرب رو بیان میکنه، هو یعنی اون اقرب، و هو انه لا یزی بعد ان کان یزی، که من از این جمله تعبیر کردم به انماهای نور قمر، خود ایشون هم بعدن این تعبیر رو میاره در صفحه بعد، صفحه بعد یعنی صفحه 286 سطر ششم میگه و عند قوم تفوعه، تفوع یعنی همون انمها، یعنی خاموش شدن نور، و هو انه لا یزی بعد ان کان یزی، اون اقرب الاوساط این است که قمر لا یزی بعد ان کان یزی، اخذت این اوساط و از اقرب الاوساط که انماهای نوره شروع شود، و جمعت هازهی، هازهی یعنی تمام این اوساط جمع بشن، به یکی اکتفا نکنید، به اون آخرین وسط اکتفا نکنید، بلکه هر سه رو بیارید، منتها جمعت بالعکس من ترتیبه ها، عکس ترتیبی که تو قیاس داشت، به ترتیبی که در قیاس بود عمل نکنیم، عکس کنیم اون قیاس رو، کان حدن للکسوف تامن، تامن قید حدنه، در این صورت حد کسوف انجام میشه و واقع میشه، اما حد تام، و ذالک، لأن حد کسوف القمر این است. ذالک یعنی بیان این که ما جمع کنیم، بیان این که با این کار ما حد کسوف انجام می شود. با این کار ما یعنی چی؟ یعنی اخذ هر سه وسط و ابتدای از اقرب الاوساط و عکس کردن این و جمع کردن همه به شرط عکس کردنشون. اگر این کارا رو انجام بدیم، ذالک بیان این که با انجام این کارها حد تام کسوف به دست میاد، بیانش این است. لأن حد کسوف قمر اینه که، دقت کنید، تمام اون حد وسط ها رو داره میچینه. حد الکسوف هو ان لا یزی القمر بعد ان کان یزی، این همون انمه های آخرین حد وسطه که اول آوردتش. نور ندهد قمر بعد از این که نور میداد، یعنی نورش مخفی شده باشه، نورش خاموش شده باشه. لستر الارض اولین علت فاعل است که با لام داری میاره. لستر الارض انهو زو از شمس، چون پوشش زمین و سایه زمین پوشاند از این قمر زو شمس رو. این دومین حد وسطه. درسته که ما در جلسه قبل این حد وسط رو به دست آوردیم، ولی دقت بکنید میبینید که توی قیاسامون تو خط هفتم همین صفحه خط ششم داشتیم کل ما بقیه کذالک فرنل ارزت تست رو انوزه و شمس، اینو دوم ذکر کردیم. اول گفتیم وقوع علال قطر تو بحث امروزمون، تو بحث امروز اول وقوع علال قطر آوردیم، بعد سطر انحوزه و شمس آوردیم شد دوم، سوم لایوزی و بعد انکانایوزی رو آوردیم. تو بحث امروزمون دقت کنید این ستا رو به ترتیب آوردیم. حالا این ستا رو به ترتیب عکس میکنیم. اول میگیم لایوزی و بعد انکانایوزی، بعد اون سطر رو میاریم، بعد وقوع علال قطر رو میاریم. ملاحظه کنید عبارتو، لأن حد کسوف قمر این است که لایوزی و اون قمر بعد انکانایوزی، این سومین حد وسط بود. دومیش این بود لستر الارض عنه زو الشمس، زو الشمس چون ارض از او زو الشمس پوشند. سومی این بود لوقوع این قمر، چرا ارض زو الشمس پوشند. لوقوع القمر نسبت به شمس علی القطر، چون قمر نسبت به شمس علی القطر واقع شد، لذا زمین او را پوشاند و نورش را ازش گرفت. خب ملاحظه کردید لسطر الارض ولی وقوعی هر دو با لام آمدن، لام تعلیل آمدن که نشون میدن اینا دوتا فاعلند. اون لایوزی بعد انکانایوزی صورت انخساف بود، علت غریبه بود، اون اول آوردیم، حالت جنسی بهش دادیم، بقیه را فصل گرفتیم. حالا جنس و فصل بگید یا نگید خیلی مهم نیست، ابراهیم نداره بگید. تعریف الان تمام شد، تعریف الان تمام شد. توجه کنید من از خارج داشتم توضیح میدادم، گفتم اگر قمر بر قطر فلک شمس واقع بشه انکساف حاصل نمیشه، ممکنه بشه ممکنه نشه. اگر رو قطر ساعت 3 واقع بشه، عرض کردم انکساف واقع نمیشه. اگر رو قطر مثلا ساعت 6 واقع بشه انکساف واقع میشه، اینطوری گفتم دیگه از خارج. کلامم با کلام ابن سینا مخالفت نداره. ابن سینا میگه در همون هنگامی که میخواد انکساف واقع شود، در همون هنگام شمس یک طرف قطر باشد، قمر طرف دیگر همان قطر باشد. حالا ملاحظه کنید اون وقتی که تو ساعت 3 بود، شمس روی 9 نبود. اگر فرض کنید که شمس روی ساعت 9 و قمر روی ساعت 3، بازم این کسا فاصل میشه. من توضیح دادم که شمس، که قمر رو قطر باشه، ولی ابن سینا میگه قمر رو قطری باشد که شمس هم رو همون قطره. دقت میکنید چی میشه؟ توضیح منم درست بود. اگر شمس، اگر قمر رو قطر باشه همیشه انکساف نیست. ابن سینا میگه اگر قمر رو قطری باشد که شمس هم رو همون قطره انکسار فاصله، پس من مطلق قطر رو گفتم که گفتم اگر رو مطلق قطر قرار بگیره گاهی انکسار از گاهی نیست. ابن سینا تعیین میکنه میگه رو چنین قطری واقع بشه، اگر رو چنین قطری واقع شد انکسار هست. پس اونم که من از خارج گفتم رهزن نشه، اونم مطلب درستی بود. فهذا هو الحد تام للكسوف، این حدی که الان بهش رسیدیم حد تام است برای کسوف. حالا ابن سینا مطلب رو تکرار میکنه میگه اگر همون حد قیاس اول آوردی، استقصا نکردی، آنچه در اختیار تو قرار میگیره جزء الحده. اگر قیاسا رو استقصا کردی، همش آوردی، قیاسای بعدی رو هم به قیاس اول چسبوندی، حد وسطا رو جمع کردی، حدی که به دستت میاد حد تامه یا تمام الحده. فهازا هو بالحد تام الکسوف و اکتسب من هازا البرهان تام علی الکسوف الاول. من هازا البرهانه نخونید، بلکه البرهان و نایفایل اکتسب بگیرید. اکتسب من هازا یعنی از این قیاسایی که گفتیم اکتسب برهان تام علی کسوف الاول. کسوف الاول یعنی همون کسوفی که اولا گفتیم، اول یعنی اول ذکرش کردیم، در خط اول همین صفحه گفتیمش که جلسه قبل خوندیمش، همون کسوفی که اول مطرحش کردیم که جزءش رو بیان کردیم. و اکتسب من هازا یعنی از این استقصایی که کردیم، از این ضمیمه‌هایی که کردیم به اون قیاسی که اول بار مطرح شدیم، اکتسب برهان تام بر همون کسوفی که اولا مطرح شد. وقتی برهان تام به دست آمد، حدی رو هم که از این برهان استخراج کردیم حد تام شد. و ذالک الاول حد ناقص اخذ من برهان ناقص. ببینید عبارتو، فهذا هو الحد تام للکسوف من تأکید کردم که حاضر برهانو بخونید، حالا میگم حاضر برهانه بخونید بهتره. عبارت توجه کنید اینطوره، فهازا اینی که ذکر کردیم الحد و تام و للکسوف و اکتسب این حد تام از همین برهان تامی که بر کسوف اول آوردیم. پس البرهانو نخونید، البرهانه بخونید. ضمیر اکتسبرم تو اکتسبه ضمیر بگیرید به حد تام برگردونید. من ابتداعا ضمیر نگرفتم، البرهانه رو نایف فاعل اکتسب گرفتم، این خوب نیست. همون تو که الان دارم میگم خوبه. ضمیر اکتسبه رو برگردونید به حد تام، البرهان رو مشارنه هازا بگیرید. عبارت اینطور معنا میشه، این حدی که الان به شما گفتم، ابن سینا میگه این حدی که الان به شما گفتم حد تام کسوف است، و اکتسب این حد تام از همین برهان تام بر کسوف اول که من در خط قبل، در خط اول این صفحه برهان ناقصش رو گفتم، حالا با این استقصا برهان رو کامل کردم، از این برهان تامی که بر کسوف اول من اقامه کردم حد تام اکتسب کسب شد. و ذالک الاول، اونی که دیروز خوندیم، اونی که جلسه قبل خوندیم، اون کسوف اولی که برش اولین قیاس آوردم حد ناقصی بود که از برهان ناقص گرفته شده بود، اونی که دیروز گفتیم حد ناقصی بود که از برهان ناقص گرفته بودیم، اینی که امروز کامل کردیم حد تامی است که از این برهان تام شده گرفتیم. برهان ناقص رو برهان تام میش کردیم، وقتی ناقص بود حد ناقص ازش گرفتیم، حالا که کاملش کردیم حد کامل ازش گرفتیم. مراد از حد ناقص و حد تام اون حد ناقص اصطلاحی نیست، مراد حد ناقص یعنی جزء الحد، مراد از حد تام یعنی تمام الحد. پس از اون برهان ناقص جزء الحد رو گرفتیم، وقتی برهان رو تام کردیم از این برهان تام حد تام رو گرفتیم. این بحث تموم شد. بعد اشکال کننده اشکال میکنه، چطور از برهان شما حد گرفتید؟ اشکال میکنه بر این. ما میگیم این برهان ما رو تنبیه کرد بر حد، نه حد رو به دست آوردیم، که انشالله این بحثش باید بمونه بعد. که ایشون یعنی ابن سینا نظرش اینه که شما میتوانید تنبیه علل حد رو از قیاس به دست بیاریم، نه برهان علل حد رو. هنوز هم میگیم برهان بر حد ما نداریم، هنوز میگیم برهان بر حد نداریم، قیاس تنبیهی بر حد داریم. این مطلب رو ایشون اول اشکالش رو ذکر میکنه، بعد جواب میده که جوابش هم نیست که الان گفتن. انشالله جلسه آینده بحث رو تکمیل میکنیم.